وزیر خارجه پاکستان امروز وارد کابل می شود. افغانستان انتظار دارد که قریشی در عملی شدن تعهدات پاکستان همکاری کند. و پاول مانافورت رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ اتهام‌های توطئه چینی و دستکاری شواهد بالایش را پذیرفته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقام‌های فرا می‌گویند که به دنبال نشست اضطراری یک هلیکوپتر در این ولایت 5 تن جان دادند. وزیر خارجه آمریکا از جان کری، وزیر خارجه پیشین این کشور، به خاطر چند بار ملاقاتش با وزیر خارجه ایران انتقاد کرده است. و صدر اعظم آلمان میگوید تحریم‌های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. مقام‌های افغان از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولایت فرا خبر دادند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محلی فرا گزارش می‌دهد که در این رویداد در ولسوالی خاک سفید شام دیروز 5 تن جان دادند. طالبان ادعا کردند که این هلیکوپتر را سقوط دادند و سپس آن را آتش زدند، ادعایی که از سوی مقام‌های فرا رد شده. انتظار می رود هیئت پاکستانی به رهبری شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرائیه، وزیر خارجه و دیگر مقام‌های افغان دیدار کند. وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه گفت که آقای قریشی در سفرش به کابل روی مسائل گوناگون به خصوص پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و امنیت گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود در افغانستان بانک امروز بیش از 30 میلیون دلار را به بازار عرضه کند. خلیل صدیق رئیس عمومی در افغانستان بانک دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف این اقدام گفت:
هدف اساسی از این جمع‌آوری پول افغانی که از حد ضرورت در مارکت بالاتر است، با این وسیله شما پول افغانی را جمع می‌کنید. و دوم هم اگر در مارکت در کشور نرخ اسعار به صورت غیر منتظره و بدون کدام دلیل خاص بسیار تناوج پیدا میکنه، بنابراین این دو عامل در تمام دنیا بانک‌های مرکزی در مارکت مداخله میکنه.
یک دلار دیروز حدود 77 افغانی در بازارهای افغانستان مبادله می شد. رقابت‌های پنج‌آوره جام کرکت آسیا امروز با اشتراک 6 تیم در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. اولین بازی میان تیم‌های سریلانکا و بنگلادش برگزار خواهد شد. افغانستان به روز دوشنبه با سریلانکا به میدان خواهد رفت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از جان کری وزیر خارجه پیشین این کشور به خاطر چند بار ملاقاتش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتقاد کرده است. پامپیو گفته که این مقام دوران رئیس جمهوری باراک اوباما پالیسی آمریکا در قبال ایران را به گونه فعالانه زیر سوال می‌برد. وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه همچنان گفت که ملاقات کری و ظریف ناشایسته، بی سابقه و فراتر از یک عمل نامناسب است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه توییتر خود نوشت: جان کری ملاقات غیر قانونی با رژیم بسیار متخاصم ایران داشته است. کری نیز دیروز در پاسخ به این در صفحه توییتر خود نوشت که آقای رئیس جمهور، شما باید بیشتر در مورد ملاقات پاول مانافورت با رابرت مولر تشویش داشته باشید تا ملاقات من با وزیر خارجه ایران. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که بر اساس توافق نامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. خانم مرکل دیروز به خبرنگاران در لیتوانیا گفت که تامین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است. حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین که علیه نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند و الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به روسیه سبب شد تا اتحادیه اروپا بالای مسکو تحریم وضع کند. از زمان آغاز جنگ در شرق اوکراین در ماه اپریل سال 2014 به این سو بیش از 10,300 تن کشته شدند. و عربستان سعودی دیروز گفت یک راکت بالستیک را که شورشیان حوثی از یمن به سوی عربستان پرتاب کرده بودند پیش از رسیدن به هدف ردیابی و خنسا کرده است. به گفته مقام‌ها هدف این راکت پراگنی تأسیسات تیل عربستان سعودی بود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از ائتلاف بین‌المللی به رهبری این کشور گزارش داد که راکت پیش از اصابت بر یک منطقه مسکونی در شهرک جیزان از بین برده شد. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه وزیر خارجه پاکستان امروز وارد کابل می شود. انتظار افغانستان از پاکستان چیست؟
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفاً در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل می خواهد.
در افغانستان بانک امروز بیش از 30 میلیون دلار را به بازار عرضه می کند.
منظور از این عرضه کردن 30 یا بالاتر از 30 میلیون معنی نیست که ما نرخ اسعار بخواییم فکس کنیم. یکی باید وسیله احساساتی پولی هست که این بخاطر مهار کردن انفلاسیون است.
چین گزارش ها در مورد بدرفتاری با مسلمانان را رد کرد. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز به شما خواهیم داشت. سلام و خوش آمدید. 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. بیایید پیش از همه در مورد تحول بشنویم که حداقل شماری از حلقات حکومتی افغانستان را در مورد بهبود یافتن روابط کابل و اسلام آباد و همچنان همکاری پاکستان در مبارزه علیه تروریسم خوشبین ساخته. این تحول سفر شاه محمود قریشی به کابل است. پس از روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان این نخستین بار است که آقای قریشی به عنوان وزیر خارجه این کشور وارد افغانستان می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
افغانستان از حکومت پاکستان می خواهد تا در برابر وعده ها و تعهداتش با کابل گام های عملی بردارد. این را شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب در حال رادیو آزادی گفت که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز با مقام های افغان در کابل ملاقات می کند. آقای مرتضوی افزود:
ما می خواهیم که مشکلات بنیادین و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است حل شود. و ما جانب پاکستان عمل میخواییم، هم حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفاً در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میخواییم.
وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه گفت آقای قریشی در سفرش به کابل روی مسائل مختلف به خصوص پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و امنیت بحث گفتگو خواهد کرد. افغانستان در ماه ثور سال جاری خورشیدی روی پلان عمل مشترک صلح و همبستگی با حکومت پاکستان توافق کرد. مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی، روند صلح و آشتی، همکاری های سیاسی، توسعه مشترک اقتصادی، برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و کاهش خشونت ها از موارد شامل در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان دو کشور است. مقام های افغان و امریکایی از پاکستان می خواهند تا در برابر شورشیانی که در قلمروان کشور مستقر بوده و عملات را در افغانستان انجام می دهند اقدام جدی کند. یکی از خواست های دیگری که افغانستان بارها به حکومت پاکستان مطرح کرده استفاده نفوذش بالای گروه طالبان برای آماده سازی این گروه به خاطر اشتراک در مذاکرات با حکومت افغانستان است. پاکستان مکرراً تعهد کرده که در روند صلح افغانستان به گونه صادقانه تلاش می‌کند، تعهدی که تاکنون عملی نشده است. اما عمران خان صدراعظم جدید پاکستان حدود دو ماه پیش پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی کشورش تعهد کرد که در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان تلاش می‌کند. از سوی دیگر سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی به این باور است که حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان تحت نفوذ اردویان کشور بوده و ممکن سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل موثریت در پی نخواهد داشت.
پالیسی عمومی دولت پاکستان از طرف اردو و استخبارات پاکستان ترتیب و منظم می شود. شاه محمود قریشی در سابق هم وزیر خارجه بود برای دو سال، در وقت هم کدام پیشرفت خاص نکردند. از این خاطر هم زیاد ما باید توقع نداشته باشیم که صدر اعظم موجوده پاکستان عمران خان پارتیشان بسیار از زیر کنترول ارتش و استخبارات هستند. از این خاطر ما فکر نمی کنیم که سفر قریشی کدام چیزی نو یا یک چیزی مثبت برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان داشته باشد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر اخیرش به تاریخ 5 ماه سپتامبر به اسلام آباد در ملاقات با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی مسائل صلح و جنگ افغانستان بحث کرد. پس از انتخاب شدن عمران خان به عنوان صدر اعظم پاکستان، این نخستین سفر وزیر خارجه این کشور به افغانستان است.
فرشته نگاه در مورد مسافرت برنامه ریزی شده وزیر خارجه پاکستان به افغانستان گزارش می‌داد. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلند پایه وارد افغانستان شود. به محض گرفتن تازه‌ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان پیش از سفرش به کابل به اساس گزارش روزنامه دان دیروز با مقام‌های ارشد حکومت پاکستان در مورد سیاست خارجی این کشور در یک نشست شرکت کرده. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک هلیکوپتر به گفته مقام‌های ولایت فرا در این ولایت سقوط کرده. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، در این رویداد 5 تن جان باختند. احمد شاه فطرت از محل گزارش فرستاده.
مقامات محلی ولایت فرا میگن که شام روز جمعه یک فروند هلیکوپتر مکی 17 در مربوطات ولسوالی خاکسفین روید بعد نشستی سرای آتش گرفته و سرنشنان آن کشته شدند. محمد نرزه ولسوالی خاکسفین در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این هلیکوپتر در منطقه رنج ولسوالی بعد نشستی سرای آتش گرفته است. گفته ولسوال مردم محل میگن که هلیکوپتر بعد از آن که نشست نمیده توسط طالبان مثلا نیز مورد هدف شلیق قرار گرفته است.
که واردی دادن ولی نباید دشمن بسایی که دوست داره ولی دادن میاد دشمن مسلمانی. شندن در میدان اسخرت و فراتم.
مقامات اردویمه در غرب کشور نیز این حادثه را تایید نموده و میگویند که در این رویداد 5 تن به شمول 2 پیلوت کشته شدند. مخالفان مسیدرات با پخش اعلامیه گفته است که هلیکوپتر آنها سقوط داده است. در همین حال شب گذشته بر بخش‌های از مرکز فلان از سوی مخالفان مسیدرات حمله صورت گرفته است. اگرچه مقامات امنیتی فلان میگویند که این حملات تلفات را در پی نداشته است، اما تا صبح صدای فیرهای سبک و سنگین در داخل شهر فلان شنیده میشد. در این آخر یک بار دیگر امنیت ولایت فلان نگران کننده بود و نگران ولایت خواهان توجه جدی حکومت مرکزی در این بخش هستند.
احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میداد. از فرا می رویم به جوزجان، جایی که به گفته مقام ها دیشب شاهد حمله های پیهم بالای 3 ولسوالی این ولایت بود. همین حالا عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، شب گذشته طالبان بالای ولسوالی های قرقین، خماب و قوشتپه جوزجان حمله تهاجمی انجام دادند. منابع محلی میگویند که در حمله طالبان در ولسوالی قرقین 2 پوستی امنیتی سقوط کرده و 6 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. منابع گفتند که فعلا تمام نیروها در مرکز ولسوالی قرقین در ساختمان قماندانی امنیت تحت محاصره قرار دارند و جنگ به شدت ادامه دارد. شیر محمد نور عضو شورای ولایتی جوزجان گفت اگر قرقین سقوط کنه احتمال دارد 5 ولسوالی دیگه هم به ترتیب تا یکی دیگه سقوط خواهد کرد. از سوی هم طالبان شب گذشته بالای پوسته های امنیتی ولسوالی قوشتپه حمله کردند. یک پوسته سقوط کرده و یک نفر کشته شده و در ولسوالی خماب هم جنگ شدید تا صبح امروز ادامه داشت. از آمار تلفات آن تا هنوز گزارش نشده.
رحمانیار صاحب، به اساس گزارش ها شورشیان طالبان با تازگی کنترل ولسوالی خماب ولایت جوزجان را در دست گرفتند. آیا ولسوالی هنوز هم در کنترل طالبان هست و یا انکشاف تازه‌ای وجود دارد؟
بله، مرکز ولسوالی خماب جوزجان که یک هفته قبل به دست طالبان سقوط کرده بود، صرف قرارگاه قماندانی امنیت در فاصله 7 کیلومتری مرکز ولسوالی خماب در یک بلندی در ریگستانی موقعیت داره. اونجا یک قرارگاهی از نیروهای امنیتی بسیار مستحکم است که سابق مانده. هرچند تعداد زیادی از طالبان گرد هم آمده، یکی دو شب هم بالای از این پوسته حمله کردن، اما ما گفتیم مقامات امنیتی تلفات سنگین بالای طالبان وارد شده و بله. این شب هم طالبان کوشش کردن که این پوسته را سقوط بدن اما نتونستن.
تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد حمله های تهاجمی طالبان بالای 3 ولسوالی جوزجان گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که تبصره و تحلیل‌های نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چیست.
روزنامه وال استریت ژورنال در مورد برنامه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا برای زنان افغان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، بزرگترین برنامه برای زنان افغان که در 3 سال گذشته حدود 90 میلیون دلار هزینه برداشت، اصلاً به هدفش نرسیده است. وال استریت ژورنال با نقل از مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان گزارش داده که این برنامه زمینه‌های کاری را تنها برای 55 زن در اداره‌های حکومتی افغانستان فراهم کرده است. با باور سیگار، اداره انکشاف بین المللی آمریکا اهدافش را در افغانستان به کندی پیش برده و پول مالی دهندگان آمریکا را با خطر روبرو ساخته است. برنامه توانمندسازی زنان افغان تحت نام پروموت برای رشد زنان در عرصه‌های عمومی، خصوصی و جامعه مدنی برای 5 سال تنظیم شده بود. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که هدف این بود تا 2100 زن از طریق برنامه توانمندسازی زنان شامل اداره‌های حکومتی شوند، اما تنها 55 زن از طریق این برنامه صاحب کار دولتی در افغانستان شدند. سیگار این هدف را انکشاف خیلی ضعیف عنوان می کند. اداره انکشاف بین المللی امریکا به صورت فوری در مورد این یافته های مفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تبصره نکرده است. روزنامه ایندپندنت با کشته شدن یک شهروند افغانستان که از بریتانیا اخراج شده بود توجه کرده است. به نوشته روزنامه، زین‌الدین فضلی پس از 16 سال زندگی در بریتانیا از سوی وزارت داخله آن کشور به اخراج مجبور شد. ایندپندنت نوشته که آقای فضلی پس از رسیدن به افغانستان از سوی طالبان تیرباران شد. در ادامه آمده که این مرد 47 ساله افغان با همسر و 4 فرزندش که همه ایشان در بریتانیا به دنیا آمدند به حیث پناهنده در آن کشور زندگی میکرد، اما پس از چند تخلف کوچک مجبور به اخراج شد. روزنامه به نقل از سمیره فضلی همسر این پناهجوی افغان نوشته که جمعه گذشته پس از دیدن جسد شوهرش در فیسبوک از مرگ او آگاه شد. ایندپندنت در ادامه گفته که زین‌الدین فضلی باشنده اصلی ولایت میدان وردک بود و در سال 2000 میلادی او در حاکمیت طالبان از منطقه‌اش فرار کرد، در بریتانیا پناهنده شد و سپس اقامت دائمی آن کشور را گرفت. در گزارش ایندپندنت سمیره فضلی گفته که برای قاضی و مقام‌های بریتانیا بارها عذر کرده بود که همسرش را به افغانستان نفرستند، اما چنین نشد. خانم فضلی میگوید حالا تمامی 4 فرزندش که 16، 13، 6 و 3 ساله‌اند به دنبال شنیدن خبر مرگ پدرشان در افسردگی خیلی شدید به سر می‌برند. روزنامه ایندپندنت گزارش می‌دهد که داین آبود وزیر داخله متبادل از سوی حزب کارگر که مخالف حکومت بریتانیا نیاست خبر کشته شدن زین‌الدین فضلی توسط طالبان را پس از اخراجش از این کشور خیلی تکان‌دهنده می‌خواند و می‌گوید که حکومت نسبت به تهدید واقعی که برای مردم وجود دارد غفلت کرده است. وزارت داخله بریتانیا تا هنوز در مورد تخلف‌های زین‌الدین فضلی و اخراج او جزئیات نداده است.
انتظار می رود افغانستان بانک امروز بیش از 30 میلیون دلار را به بازار عرضه کند. در همین مورد فرشته نگاه با خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
منظور از این عرضه کردن 30 یا بالاتر از 32 میلیون معنی نیست که ما نرخ اسعار را بخواهیم فکس کنیم. در این صورت وظیفه بانک مرکزی هم فکس کردن نرخ اسعار یا تثبیت نرخ اسعار به یک حد معین که اینی باشه تو نیست. با دو هدف شما ایر میکنین. یکی به ایچی وسیله عرض کردم وسیله سیاستی پولی هست که ای بخاطر مهار کردن انفلاسیون است هر وقت. و دوم هم اگر در مارکت در کشور نرخ اسعار به صورت غیر منتظره و بدون کدام دلیل خاص بسیار تموج پیدا میکنه یا فلکچویشن ایجاد پیدا میکنه و میتونه که مارکت با مشکل مواجه بسازه و هم بالاخره اگر این ترند دوام بکنه میتونه سر سطح قیمت ها تاثیر بکنه.
آقای صدیق، زمانی که چند پیش پول افغانی ارزش خود در برابر دلار بیشتر از دست داد، در افغانستان بانک 35 میلیون دلار در وقت به بازار عرضه کرد. او اقدام چقدر مؤثر واقع شد در برابر از اینکه بتونه ارزش خود پول افغانی نگاه کنه؟
ما پیش از این فقط یک کلمه بیشتر جمعه رو باید ما بویم که اصلا ارزش پول یک کشور در اصل خود از لحاظ اقتصادی مربوط به قوت اقتصادی یک کشور است، یا به صورت ساده بگویم مربوط به سطح تولیدات یک کشور است، و یا هم مربوط به توازن یا بیلانس تجارت از صادرات و واردات ما. این اصل اقتصادی در تمام دنیا است که ارزش پول یک کشور حفظ میشه یا بالا میره. متاسفانه در افغانستان بنا به 40 سال جنگ سطح تولیدات داخلی ما ناچیز است و بناهن کسر تجارت، یعنی کسر واردات و صادرات بسیار بزرگ است. ما تقریبا سالانه 8 میلیارد دلار واردات میکنیم و صادرات ما حدود 1 میلیارد یا 1 میلیارد و 200 میلیون اعظمی مقدار است.
بنان خلای کسر تجارتی وسیع وجود دارد. معنی کسر تجارت معنیش است که وقتی که شما صادرات میکنید شما اسعار به دست میارید. ما کمتر اسعار به خاطر صادرات به دست میاریم، اما برای واردات شما باید اسعار بتین به کشور خارجی. بنان ما زیادتر اسعار مصرف میکنیم. وقتی که تقاضا برای اسعار زیاد شد و عرضه کم بود، طبیعی که قیمتش بلند میره. وقتی که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که از ماه می که از قرارداد یا موافقتنامه هسته‌ای با ایران برآمد، در ماه آگوست به شما معلوم است که تعجیلات سر ایران زیاد شد. این تعجیلات باعثی شد که پول ایران ارزش خود برابر دلار با صورت بی سابقه حساس بده. عین چیزی تاثیر خود سر پاکستان هم گذاشت. حتی این تاثیر سر کشور هند 73 و 71 را شد کل دنیا. و او دلیلش در منطقه ما مسئله تعجیلات جدید بود. وقتی که این حالت شد در ایران تقاضا بر دلار زیاد شد. بنابراین بسیار طبیعی هست که وقتی در کشور دیگر کشور همسایه شما تقاضا بر دلار زیاد شود و نرخ دلار به اونجا بلند بره، حرکات احتکاری اسعار ایجاد میشه. این بسیار طبیعی هست.
خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریم دو زدونگی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
پاول منافورت رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اتهام‌های توطئه چینی و دستکاری شواهد به جرمش اعتراف کرده. با گفته سارنوالان، آقای منافورت به همکاری با رابرت مولر بازرس ویژه هم توافق کرده. مولر در مورد اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. فرشته نگاه گذار شمیدات.
پاول منافورت ستاد پیشین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز بر اساس یک معامله با سارنوالان آمریکایی توافق کرد که از جمله اتهاماتی که علیه او وارد شده دو مورد آن را بپذیرد. سارنوال اندریو وستمن به یک محکمه در واشنگتن گفت که آقای منافورت به جرمش در دو مورد اعتراف می‌کند و در تحقیقات رابرت مولر سارنوال خاص آمریکا نیز همکاری خواهد کرد. بر اساس گزارش ها پاول منافورت توافق کرده که به جرمش در پیوند به دست داشتن در دسیسه علیه آمریکا و همچنان مداخله در امور عدلی و قضایی اعتراف کند. اتهامات وارده بر پاول منافورت ستاد پیشین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بخشی از تحقیقات است که از سوی رابرت مولر سارنوال خاص آمریکا به خاطر اتهامات مداخله روسیه در انتخابات 2016 میلادی این کشور را اندازی شده است. اما محکمه واشنگتن و سارنوالان آمریکایی جزئیات ندادند که آقای منافورت در کدام بخش خاص رابرت مولر را همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر کیون داونینگ وکیل مدافع پاول منافورت دیروز به خبرنگاران گفت او میگوید برای آقای منافورت این یک روز سخت است، اما او مسئولیت را پذیرفته و خواسته تا اطمینان حاصل کند که خانواده‌اش در امان بوده و زندگی خوب داشته باشد و همه باید این را به یاد داشته باشند. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید در واکنش به این اقدام پاول منافورت گفته است که اعتراف او هیچ ربطی به رئیس جمهور دونالد ترامپ و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ندارد. پاول منافورت پنجمین فرد وابسته به اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که در پیوند به تحقیقاتی که به خاطر اتهامات مداخله روسیه در انتخابات 2016 این کشور آغاز شده به جرمشان اعتراف کردند و برای همکاری در پیشبرد تحقیقات توافق نمودند. روسیه نو مداخله در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه نونیم به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. محمد نورزی ولسوال خاک سفید ولایت فرا میگوید که پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در این ولسوالی و آتش گرفتنش، شام دیروز 5 تن به شمول 2 پیلوت جان دادند. شورشیان طالبان دیشب بالای ولسوالی های قرقین، خماب و قشتپه جوزجان هجوم بردند. مقام های محلی جوزجان وارد شدن تلفات به نیروهای افغان را در این جریان تایید کردند. انتظار می رود هیئت پاکستانی به رهبری شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل با مقام های افغان دیدار کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که بر اساس توافقنامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از جان کری وزیر خارجه پیشین این کشور به خاطر چند بار ملاقاتش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتقاد کرده است. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. میپردازیم به یک تحول جهانی دیگر. چین گزارش ها در مورد بدرفتاری با مسلمانان را رد می کند. مقام های چینایی می گویند که برای مسلمانان در ایالت شنجن آموزش می دهند که چگونه از تون روی پرهیز کنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
گزارش ها از بازداشت دست جمعی اویغورها و دیگر مسلمانان در ولایت شینجین چین خبر می دهند. این موضوع خشم جامعه بین‌المللی را برانگیخته و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را واداشته تا تعزیرات علیه عده‌ای از مقام‌های چینی و شرکت‌ها در این کشور را که با اتهامات نقض حقوق بشر ارتباط دارند بررسی کند. شی هویجون مدیر عمومی امور حقوق بشر در دفتر شورای دولتی اطلاعات چین به خبرگزاری رویترز گفت این بدرفتاری نیست. و افزود آن چیزی را که چین ایجاد کرده مراکز فرهنگی برای آموزش مسلکی و عرفوی می باشد. با گفته وی اگر این راه بهتر نیست پس شاید به نظرتان بهترین راه این باشد که با اسلامگرایان و تندروان مذهبی کنار آمد، زیرا غرب در برخورد با تندروان اسلامی ناکام بودند. شی هوجون گفت این مراکز آموزشی در چین توقیفگاه نیست. او گفت اگر حقیقت را بگویید این یک مرکز آموزش مسلکی است که برای کسب مهارت‌ها، شغل و عرفه از آن استفاده می شود. با گفته این مقام چین افراد در این کورس ها برای 5، 6 و یا 7 روز و در بعض اوقات تا 10 و 1 ماه آموزش می بینند. این مقام چین گفت دین اسلام از نظر چین یک دین خوب بوده و اما تندروان اسلامی دشمن مشترک هم است. آنها مردمان خوب نبوده که بیشتر در افغانستان، پاکستان، عراق و برخی کشورهای دیگر حضور دارند. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که چین یک کمپاین گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های اویغور مسلمان را به پیش می‌برد. این نهاد که مقرش در نیویورک است در یک گزارش شواهدی را در مورد آنچه توقیف خودسرانه افراد، شکنجه و بدرفتاری از سوی حکومت چین در منطقه شیجین میخواند ارائه کرد. کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض در ماه آگوست هم گفته بود که اویغورها در چین در مرکزهای مبارزه با تروریسم نگهداری میشوند.
تشکر از همراهیتان. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های اختصاص یافته. در این برنامه ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشیتان آرزوی ماست. آیا خانواده ها در خواستگاری فرزندانشان دروغ میگوین یا صادق هستند؟
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفته بودن که بچهشان باسواد است.
دروغ گفتن در خواستگاری چه عواقب دارد؟
یک خو بی‌اعتمادی در بین هر دو طرف به وجود میاد و حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمده.
از نگاه دینی دروغ در خواستگاری چگونه یک عمل است؟
اولین کاری که اسلام بسیار به او تاکید میکنه که به دروغ گفته نشود. این در شریعت بالکل ناروا است، خوب نیست به این کار نشود.
شنونده های عزیز، خواستگاری پیشنهاد ازدواج شخصی به فردی است که به عنوان همسر انتخاب نموده است. در جوامع معمولاً ازدواج با خواستگاری مرد از زن شروع می شود. نکته‌ای که در این برنامه جا دارد این است که افراد قبل از ازدواج صادقانه وضعیت جسمانی و موقعیت زندگی خود را برای طرف مقابل توضیح دهند. این مسئله امر لازم و ضروری می باشد. دروغ گفتن در مورد سن، شغل، تحصیلات، تجارت یا تأهل، بیماری‌های مهم برای فردی که قصد ازدواج با او را دارید، از نظر قانون مدنی و احکام فقهی ممنوع و حرام است. اکنون در مورد موضوع دروغ گفتن در خواستگاری، گزارش را من مهری انوری تهیه نمودم که فرشته ندا آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، گفته می شود خواستگاری نقطه مهمترین تغییر در مسیر زندگی است، مسیری که می تواند همراه خوشبختی باشد یا نباشد، و یکی از مواردی که میان برخی مردم رخ می دهد همانا دروغ و فریب در خواستگاری است که زندگی دو فرد و یا دو خانواده را متزلزل می سازد، که متاسفانه ایده از مردم در خواستگاری با الفاظ دروغ می خواهند به اصطلاح دل جانب مقابل را به دست بیاورند و تهداب زندگی دو جوان را با دروغ بگذارند. چنانچه محبوبه یکی از باشندگان منطقه دیدانای کابل با یک چنین دروغی مواجه شده است. وای از خواستگاران دروغوی دخترش قسم می کند که خیلی ضرر دیده است.
دروغ اول خودم مادرم و بچه در نزدیکای خانه ما بودگر یا در جنگا رفتن چی کود کردن رفتن لوگه رفتن جنگا که آرام یاد آمد اول پیش دختر ما که نه بچه را عکس شاور کنی بچه تو راست که در اینجینا در ایران که پاتمان آباد میکنه وی میکنه خوراستی واقعیت مادرگر چیز گفتن نتونستم دگر وقتی که بچه را که آمد شینی دختر ما گرفت رفت تقریبا دو ماه بعد سی ماه بعد شامد که آرسی بودی که نه بچه ما امروی ما جنگ کرده اوتو کرده اینا نامه کمی آرسی شکنم بچه هم خیزمه وقتی که آمد نایفام قد نخود آورده بودک دونم نخود بچم خودان چی فیل کرد چی نکرد بخی یکی ما کار گم شدیم وقتی که بچه آمد چه سی پوداری موتاد گفت یکان دینام یالم پنج تا اولاد سرمست مغنان میتون کرده دختر خوی یک ماش خودم هست که بچه جوان امرک شوید در دانان تاری بپرانیش خدا مادرش هم در دانان تو بپرانمی تو آمد مرا بازی دادک وقتی بچه نیکار داشت نیباری چیز نداشت یک پوداری بودک.
قابل ذکر است در هنگام خواستگاری صداقت اولین و مهمترین اصل است. محمد شفیع باشنده کابل میگوید در هنگام خواستگاری از وضعیت مالی حقیقت تمام و کامل را گفته است. الحمدلله الان هم اوضاع روبرا شده و زندگی خیلی خوب هم دارد و توقع همسرش در حد توان وی است و هیچ مشکل هم ندارد. انشالله همه به این توجه داشته باشند که صداقت خیلی مهم است.
ولاد رو گفتم خو کار خوب نیست خو ای باید چیز در نظر بگیره قرار میخواستگاری که من این زندگی ساده نیست خو ساتری نیست زندگی دو شخص است که باید بر رضایت اول خو بر رضایت هر دو جانم گرفته شوه و خاطر که ما گرفتیم و از نزدیک گرفتیم میشناسیم دیدن مثلا بشرم دیدن دخترم دیدن که موافقه هر دو جانب بوده که باز چیکار دروغ در بین نبوده دیگر.
آمار و ارقام رسمی در دست نیست که چه تعداد از طلاق‌ها به دلیل فریبکاری و دروغ زوج‌ها در حین خواستگاری رخ می‌دهد، اما حتما هر کدام از شما در میان اطرافیانتان با چنین موارد مواجه شده یا شنیده اید که کسانی به امید ازدواج کردند اما بعد از شروع زندگی متوجه شدند واقعاً طرف مقابل آن چیزی نبوده که ادعا کرده است. انجلا باشنده شهر کابل میگوید کاش همه چشمشان باز باشد و خوب تحقیق کنند. من خودم سال‌ها زجر می‌کشم با اینکه ازدواج ما سنتی بوده اما همسرم و خانواده‌اش راجع به همه چیز دروغ گفتند و خانواده من هم تحقیق کافی نکردند و سختی‌های زیادی را متحمل شدم و بهترین موقعیت‌ها و جوانی و انرژیم رفت.
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل مادر گفته بودن که بچهشان با سواد است، در ضمن گفته بود که نه ای اونمو مقدار پول یا عاید را داره که می دختر خانم را که جبه حساب عرصی میکنه او را نان داده میتونه. شاید مردم افغانستان به می فکر است که دختر خود بده یکی آرام باشه، دوم یک کس باشه که یک لقمه نان حلال برش پیدا کرده بتونه. خب ما هم به می فکر که برو یام یک آدم است که راست گفت و بالاخره یک وقت خبر میشیم که بچه مو چی میبره و سواد خود کاملا نداره هیچ. پس جار جنجال پسند برآمد ما و مردم بیگانه بود، آشنایی باش نداشتیم. به هر حال هم گوی کارش میشه گوی نمیشه، مجبور شده که من خودم برای مال به خاطر کار به خاطر وظیفه یعنی برای منال اولادام به گردن خودم توان. حالا ما مجبور هستیم که اونا را نان بتم او بتم، این به مشکلات.
برای این که بدانیم از نگاه دینی در مورد دروغ در خواستگاری چی گفته شده، سخنان از مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی را میشنویم به این شرحه.
اولین کاری که ایستان بسیار به او تاکید میکنه که به دروغ گفته نشد، نه تنها که در نکاح یا در هر معامله. میم دستری که یک کسی که دروغ میگه به او نکاح صورت بگیره، خداوند جلشانه میگه که ان الله لا يحب الكاذبين، الله تعالی جلشانه کسی که دروغ میگه او را خوش نداره. یک مسئله است در اسلام، در شریعت میگه که کسی که ریشم رنگ میکنه باید با کسی که خواستگاری میکنه باید بگوی که ما جوان نیستم، سنم بالاست، ریش رنگ میکنیم، موی رنگ میکنیم، گفتیم شما مینیکا مراسم مینیکا را بکنی و خانه میگیریم با شما، کلی که دروغ میگه این در شریعت بالکل نرواست، خوب نیست، باید کار نشه.
ناگفته نماند با آنکه دروغ در خواستگاری هرچند پدیده ناپسند دانسته می شود، اما به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در بسیاری متن و گفتمانهای اکثر مردم افغانستان رواج دارد. در اینجا به گپهای نظیر احمدزه یکی از کارشناسان افغان گوش می دهیم که در مورد دروغ و بخصوص دروغ گفتن در خواستگاری چی عواقب در پی دارد می گوید.
یکی خوب بی‌اعتمادی در بین هر دو طرف وجود می آید. امکان داری بی‌اعتمادی ها به جار جنجال ها به انجام و بالاخره جار جنجال ها به خشونت ها و حتی امکان دارد که پیوندشان از هم بگسلد، منجر به طلاق شود یا خدا نخواسته در جریان خشونت ها منجر به لتکو و حتی منجر به وقت که ما شما در جامعه خود شاید از او استیم، حتی قتل ها صورت گرفته، اما حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمد. بنابراین لازم است خانواده ها و همه ما هر چی که هستیم و مولد خود به خاطر بهبود و پیشرفت خود کوشش کنیم، اما چیزی که هستیم رو به طرف مقابل خود بگوییم.
در این بخش برنامه در مورد اینکه دروغ گفتن در خواستگاری چگونه یک عمل است، سخنان عده‌ای از مردم را میشنویم.
عزیز دکتر هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من در خواستگاری دروغ گفتن بسیار یک عمل ناپسند است، حتی به حساب ضمیرایی که به حساب خواب باشه خواب برده باشه، یعنی به نظر من بسیار هیچ کار انسانی نیستن.
زحل باشنده شهر کابل، چون که بسیار مردم وقتی که میره خواستگاری طلاهای تقلبی را میپوشن یا از مردم طلبی میگیرن میپوشن در سر بر خود میکنن و فامیل دختر خیل میگن بسیاری پیسه دار از وقت بیا دختر ما بده ما را میشه دروغ هیچ آینده نداره.
مسعود وحیدی باشنده اصلی ولایت لغمان فعلا ناحیه کابل. دروغ گفتن در مجموع کار بدی است، نه تنها در خواستگاری، به خاطر که یکی از علایم منافقین همی است که در صحبت های خود دروغ میگن و این حال یک عام رواج شده، به خاطر که امو پسر به مادر و پدر خود نزدیک می باشه و یا دوستش داشته می باشه میرن به خاطر دروغ میگن و این کار بسیار بدی هست.
شنونده های گرامی، اکنون هم پارچه تمثیلی را که به ارتباط موضوع دروغ در خواستگاری مهری انوری پرودیسر برنامه نوشته است، ممثلین ما هر یک عبدالمنان حمیدی، محمد آصف پیمان، یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست آن را اجرا نمودند تقدیم میکنیم.
یک گپ از میخواییم که براتون بگویم.
بگو خوب جان. چی گپ از ما مهران شدیم؟ شما امروز یک قسم اما تو کلتان به سر و حضرتان رسیدین، زیاد آمادگی گرفتین، مثل که جایی میرین تو؟
هستی چی بود کنم خورک گلم، چند وقت شده که پشت دخترم خواستگار میم. او رو میفهمی که آدمای بسیار پیسه‌دار هستن، اونا امروز میاین بسیار شل هستن، میگن که ما رو زود کرده شیرنی بته.
نگفتی که بچه چی کاره هست؟ درس خونده نخونده؟
میفهمی خور جان، پدر بچه گفت که بچه فاکولته خونده. سن شما همی 25 یا 26 ساله هست، از او زیاد نیست و از همه گذشته که تجارت دارن، کار تجارت را پیش میبره. دیگه ما و دخترم خوره که گلازی دیگه چی زیاد میخواییم.
خو نگفتی که امو بچه که دیدی ندیدی
چطور است؟ گفته امون مردم ها که قد بلند است، قد بخش است. چی رقمی است که تو زود کنه شیر نیمیتی؟
خواره که قند راست اگه پرسان کنی ما بچه را ندیدیم. خب پدرش گفت که بچه ژاپن رفته پشت مال، مال میاره. آه بخیالیم که خواستگارو آمدن. برو پدر زرمیره جان دروازه رو باز کن.
خوش آمدین، خوش آمدین.
خوش باشین، خوش باشین، زنده باشین، خیر ببینین، خداوند اجر نصیبتان کنه. شو کت دل آقا جان گب زدیم، گفت که کارا رو بخیر شما پیش ببرین، ما مالا رو روان کردیم، خودم بخیر داشتین نیخوری، انشالله خودم میرسانم بخیر.
خیر باشه، بفرمایید شما بشینید که چای بیارن باز گب میزنیم، کارای دنیا خلاصی نه.
زنده باشین، زنده باشین، با ما امروز دیگه بخیر شینی میتین بخیر، باز دل آقا جانم انشالله میبینین، نام خدا سر صورت میگم من، گب زدن میگم من، خلاصه که از سر صورتش نور میباره.
مادر زرمینه، حالی که خیشی میکنیم تو خورتم صدا کو که معرفی شو امروی میمانان.
نه یازنا جان، من خودم اومدم واجت صدا کردن نیست. وی یازنا جان، اینا رو خو من میشناسم. آلا شما اینا رو نمیشناسین که چقدر دروغ گوی لافو کستن؟ میفهمین که چه قسم فامیل کاکا خسرو من فریب دادن که دختر از او بیچاره رو به هزار چال و نیرنگ گرفتن؟ روز عروسی بچهشون به گفته خودشون از خارج آمد که او را پت کرده بودن، چرا که سنش هم زیاد کلان بود و هم بی سواد. اما تو نبود؟
شما اشتباه کردین همشیر. شما
چی اشتباه کردیم؟
الله خورک، خوب شد که تو آمده بودی و دروغایشان فاش ساختی و زندگی دختر من نجات دادی. خورک گلم،
نگفته نماند خواستگاری یکی از مهمترین اتفاقات زندگی است، چون سرنوشت آینده دو انسان را تا حدود زیادی رقم میزند و نباید در آن دروغ باشد و آن را سرسری گرفت، چون هر گونه بی‌توجهی یک عمر پشیمانی را به دنبال دارد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه بعدی شما را به الله پاک می سپاریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-21-12-41-38
مربای
مربای
مربای مربای مربای مربای